بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم استاد موسوی، جلسه 106، 6 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب ما یک جمع‌بندی نهایی داشتیم در مورد دلالت هیئات بر بعث و اقراء من غیر دلالت علل وجود، و گفتیم که این دلالت بر وجوب نه به مقدمات حکمت، نه به انصراف، و کلن به دلالت نیست. دنبال دلالت نگردیم، این یک دنیای دیگه یه به اسم دنیای حجیت. و سر شوخی باز شد دیگه، یه دعوایی شروع شد در مورد دیگه. شما تا الان بحثتون نفس الامری و فلسفی بود، یه دفعه پای یه چیز دیگه ای رو باز کردیم به اسم حجیت. یعنی ما هیچ کشفی از اراده حتمی نداریم اینجا. مسئلمون هم کشف اراده حتمی نیست، مسئلمون حجته. یعنی من میخوام یه چیزی رو نسبت بدم به مولا دیگه، بعدا مولا گفت آقا بگم من این کار رو که انجام دادم. حالا تفسیر حجیت رو شاید بشه ارتقا داد، من تو اینم مشکلی ندارم، ولی حجیت حجیت دیگه. من الان بنده خدا، عبد خدا، اول از همه باید ببینیم مناسبت من با خدا چیه. یا خواست میگه آن من مناسبت با خدا ندارم، من خودم دارم رشد میکنم، یه برنامه میخوام برای رشدم. معمولا نگاه کنی نگاه فلسفی رو، توی نگاه که یه طرفی به اسم مولا وجود نداره. من انسانم، خلق شدم برای که به کمال برسم و خودم هم میفهمم چیزی رو به کمال برسم. حالا یه برنامه هم اومده به من داره اشاره هم میکنم اینها. مثلا توی این دعوا رابطه بین من و خداوند متعال نیست. دوستان این طرح رو ببینید، من یه انسانم، میخوام به کمال برسم، بالاخره میفهمم با عقل خودم اون قدم ها رو برمیدارم، یه جایم عقلم نمیفهمه، یه برنامه ای رو خدا فرستاده. ببینید خدا اصلا طرف حساب اصلی من نیست.
اینجا تو تفسیر کمال
آفرین، مگر این که دست بزن اینا، این توحیدی نیست دوستان، این تقریر از کمالی که الان شما دنبالشی. همین الان سکولار هم همینو میگن، انسان ما میخوام انسان، انسان محور. اومانیسم یعنی چی؟ شما دو جور نگاه دارین، یک انسان محوری، هیومانیزم به عبارتی، انسان محور، در مقابل چی؟ خدا محور. اندیشه توحیدی انسان توش محوره یا خدا؟ قطعا خدا. اگه دعوا بین انسان و خدا باشه، خدا محور. تازه شما داری میگه انسانم انسان محور نمیشود مگر در ذیل خدا. اگر انسان بخواد انسان باشه، باید ذیل توحید شکل بگیره. چرا؟ چون انسانو که از ذیل توحید آوردی کنار، اصلا کمال خودشو گم میکنه، میشه چی؟ کل انعام بل هم ازل، اسفل سافلین رو میره مرد میره قرار میگیره تو مرتبه اسفل سافلین. این انسان ذیل توحید خداوند متعال، ذیل عبودیت خداست که تبدیل میشه به اون حقیقت متعالی که عالم رو خدا با اون داره، خلیفت الله داره. یعنی چون خلیفه خداست ارزش داره، چون عبد شد رنگ الهی گرفت.
عبودیت واقعی یا عبودیت ظاهری؟ یعنی شما میگید من رشد بکنم به کمال، بعد اینجا فطرت هست، فطرت هست و من فطرت اللهه. خب اینجوری من دارم رشد میکنم، من تو حجیت نه چی میگه؟ میگه اصلا من کاری به رشد ندارم که، تو باید بندگی کنی که رشد کنی. حالا باید بگی چشم، ولی
اینجا اون
باید بگه از حالا فردا
تو خیابون
همه دولار دولار.
آفرین، این مشکل سر این فهم از حجیته. ما مسئله اینه که اساساً در کننده حجیت کیه و کیه که احتجاج میشه میتونه بکنه با مولا؟ اصلا مخاطب مولا کیه؟ مخاطب مولا کیه؟ عقله. اساساً خدا با عقل طرفه و اینجا اون دعوای اصلی ماست با خیلی از این فهمهای فقهی نادرست که خدا با عقل تو شروع مون. اصلا اگه عقل نداشه که اصلا با تو حرف نمیزد. تو کی که باید حرف بزنم من؟ اصلا حرف نمیزنم با تو. آدمی که عقل نداره باش حرف میگی کسی میزنه؟ آدمی که عقل نداره به این من حالش بده، به اون منم حالش بده. حالا ما نخوندیم با شما کار روایی، اگه اون بحثه ما یه دور معمولا اما اولی که با این با کسی که مواجه میشیم اصول میخوام باشون بحث بکنیم، یه دور میگم آقا بحث چیزو بخونم روایت عقل، یه دورم بعدش روایت همه هرچی که میخواید تو کتاب سنت هست. با شما فکر کنم یه دور این کار کردیم که هیچ چیزی نیست از اون چیزی که نیازش بشه الا اینکه تو کتاب سنت اصلا کلا رأی و اینا هم همه چیه باطل، هر چی خدا گفت. یه سری روایت هم میگه که اصلا کلا عقل العقل ما عبد به رحمان وقت اصلا عقل اونه که خدا ازش حساب کتاب میکشه و عقل همه چی رو داره، خودش میفهمه، خودش راهو میدونه، حجته. خداوند احتجاج میکنه بالعقل ولی با عقل حرف میزنه و عقل هدایت میکنه. ما با بیعقل اصلا فقه یعنی چی؟ تفقه یعنی چی؟ یعنی فهمیدن. ما این احکامو نازل نکردیم که با نفهمی خودت نابودش بکنی این احکامو. کسی که نمیفهمه حکم رو اجرا میکنه، بعد بفهمی بعد اجرا کنی. ما مشکلمون با حجیت تقریر نازل از حجیت اینه، اصلا تو به حجیت نرسیدی. کیو تو از کجا فهمیدی حجیت؟ فهم دیگه، فهم کار عقلت دیگه. عقلت واقعا راضی شد، قانع شد به اینکه این حجته؟ بله. اما عقل در این حال میفهمه که یه مولایی هست و این مولا احکام رو نازل کرده که شاید من واقعا آخرش نفهمم یه سری چیزا رو، شاید آخرش، نه اگه از اولش نمیفهمم هر چیزو گفت پس ظواهر این تلفیگریه محض، نه خدا خودش توضیح داده آخه، بعدش با عقل تو داره سر کار پیدا میکنه، بعدش مبادی رو روشن کرده. اگه من قرار باشه نفهمم حتی نظام سازی نمیتونم بکنم، حتی نمیتونم آقا اطلاق بگیرم. همه این کاری که شما داری میکنی نمیتونی بکنی، اینا رو بالعقل داری میکنی. ولی کی گفته که عقل فقط قواعد لفظیه؟ برعکس، حجیت خیلی دایره تعاملات ما رو از لفظ فراتر میبره. شما تا الان بود میگفت آقا یه مولا، خب یه خداوند متعال نصوص دینی داره به ما گفته، ما میریم کشف میکنیم مراد کیو؟ خداوند متعال. از طریق چی؟ از طریق نصوص. برعکس، میخوام بگم رفقا قدر احتجاج و قدر حجیت، محور بودن حجیت رو بدونیم، چون وقتی حجیت میاد وسط اینقدر پای عقل باز میشه به حوزه استنباط که مقامش بالاتر از مقام نص قرار میگیره. اینجا الان شما چجوری مثلا لب کردید؟ وجوب از کجا در آوردی؟ از عقل گرفتی، گفتی یه امر عقلیه، برمیگه این رابطه من و مولا، اصلا هم لفظ ربطی به لفظ نداره، تو لفظ نیستی ها، تو لفظ هم شاید فهمیده نشه، شاید تو لفظ فهمی که تموم دست در نکنه، لفظ اومد اومد نیومد، من با عقل فهمیدم و همین هم حجته. و اساسا بر اساس همین حجیت عقلی که شما اساسا میای لفظ رو قبول میکنی، استنباط میکنی، دلالت میگیری و الی آخر. یعنی حجیت یعنی چی رفقا؟ حجیت یعنی که قبل از این که من بخوام لفظ رو محور قرار بدم، عقل خودم محور، من بر اساس عقل خودم تصمیم تکلیف خیلی چیزا رو معلوم میکنم. اما یه عقل خودبنیاد اومانیستی نه، یه عقلی که میخواد عبودیت خدا بکنه، میخواد از طریق الله، با طریق الله به خدا میخواد برسه. عبودیت هم اینجوری ما میفهمیم، عبودیت یک نوع فهمش فهم چیه؟ عبد بی عقل، عبد متحجر، عبد جاهل، عبد بی بصیرت، کسالک فی غیر طریق لا یزید و سرعت السیر الا بعدا عن طریق به او اصلا باید بگه آقا تو رو خدا اصلا نمیخواد حرکت کنی. عبد عاقل، عبد عاقل چیه؟ عبدی که واقعا به دنبال امتثال اون چیزی که مولا داره میگه. یکی هستش مثلا بیام اینو بیاریم تو رابطه خودمون و رهبر انقلاب، یکی هست میگه دقت کردی آقا امروز 4 باری کلمه رو گفت، دقت کردی که امروز لباس اینطوری پوشیده بود، آقا عینک چند وقت عینک فوتوکروم میزنه مثلا، دیدین دیگه بعد وقت اصلا عکسای آقا رو جمع میکنه، از زمان دهه 70 ولایت عکسی بشن اما اصلا عکسای آقا رو جمع میکردن. ما اصلا
بوره عمرمون
خب بعد صحبت آقا هم بعد دیدی تعبد به جملات دارن، مثلا کلا این جمله رو آقا اون جمله رو آقا، آقا دازن داره چیکار میکنن، طرح رهبری چیه، مسئله نیست. مثلا الان میدانی که آقا داره در ناظر و هنر دیدنی چیه، توصیفش کن دیدی دیگه. بعد از الان بخش اعظمی از یک مقدار از عکس و اینا فراتر رفتن الحمدلله، ولی الان تو چه موقفی ان تو امتثال امر رهبری؟ آنو مثلا جملات آقا رو بزنن کنار هم دیگه، اینجوری بچینن اونجوری بچینن، اما اصلا مدل چینش های تحریف کنش تو داری تحریف در میاد قطعا، یعنی یه آدم تیز زبلی همون پشت وام میسته میگه که خب الان آقا میدونی حالا طرفدار فلان آدم هم هست، خب یه جمله رو از آقا میکشه ظریف بهش میده و اینو میکنه مثلا تیتر یکی مثلا فلان سایت. ولایت کاملا سوری تحت لفظی، با اینکه کسی بگه آقا نیا کن اینا همه رو بذار کنار، آقا الان طرحش چیه، کلن راهبردش چیه، کلن بخواد چیکار بکنه، ما الان اینو نداریم. وقتی کسی تر رهبری نفهمیده باشه جملات آقا مثلا در مورد آقای ظریف یا رد بکنه یا قبول بکنه دیگه، ردش بکنه مخالف آقا، قبولش هم بکنه مخالف آقا. در مورد مذاکرات فعلی هم همینطور، آقا ما طرفدار مذاکره یا مخالفن، حرفای آقا رو شما تقلید کن، یا دیگه اصلا کلا بعد میگم خود آقا هم متوجه چی داره میگه، میگن دیگه نمیگن ما رو سر کار گذاشتن. همون زمان مذاکرات از زمان آقای روحانی هم خیلی از این بچهای تیز و تند انقلابی بریدن دیگه، اون آقا تای قصه اون کسی که آخرش فضا رو داره باز شو رفته بودن جمعنبال جزئیات دیتا دیجا بودن، او کسی که خودش آخر شیر رو باز کرد اجازه داد مذاکرات انجام بشه کیه؟ خدا خواهد دیگه.
من یه بار بذاریم من با صحبت آقای اختیم
باز کنم
که آقا مذاکره کاملا
موافقه. آره در مورد واکسن همینطور، در مورد هر چی که شما بگید، اصلا اگه قرار باشه ما به امورات تحت لفظی استنباط بخوایم بکنیم چیزی رو، همه چی به هم بره. شما اول از من بیا بیرون آقا، تو بعد اولین کاری که میکنی ذهن بچه ازبالایه رو کلن بکشی بیرون از این ساحت، بیاری تو لایه طرح رهبری، آقا داره کلن چی کار میکنه. دقیقا همین کار رو باید به با اهل بیت کرد دیگه، آقا کلن امام صادق داشت چی کار میکرد که حالا این حرف رو زد.
اونجا حجیت مطرح نمیشه که
چرا
تو لایه طرح رهبری، من باید تو طرح باشم، من باید بفهمم طرحش رو اجرا، وقتی میاریمش تو فرق میگه من باید مصلحت رو بفهمم، طبق مصلحت باشه فلان، اینجا حجی از طرف میارید اصلا معصر کاری به دستش ندارم.
جواب روایاتی هم داره،
نه نه
دین الله لا اله الا صاحب القبول،
همینا خوندم دیگه، میگم ما میگم دیگه، ما اون اولی که بس اصول برای دوستان مطرح میشه یه دور اعلاوات عقل مرش که عقلای مزین مرش هم همینا رو داریم، بعد جمع کنی مثلا از جمعه و واقعا فقه تازه اینجا نطفه فقه شکل میگیره، یعنی اون روزی که نصف فضای ذهنی تو رو قدرت عقل پر کرد، نصف فضای ذهنی تن تعبد به احکام الله. حجیت دقیقا این وسطه، حجیت یعنی چی؟ یعنی من میخوام ببینم خدا چی داره میگه، ولی میخوام ببینم خدا چی داره میگه. آقا دقت کنید مسئله اینه، نمیخوام بفهمم خودم چی دارم میگم، من میخوام بفهمم خدا چی داره میگه، بفهمم یعنی عقل من درک بکنه که خدا چی میگه. خب عقل من که مال منه، خدا که اصلا خودشو داره میزنه، من کجا خدا کجا؟
ما که تو فهمیدی نمیخواستم انجام
بدم، گفتم آقا ما فرامون دیگه داره، مثلا میگم این فهمی که حجیت داریم و کلا باید بشوریم بریم جلوتر میبینیم اصلا کلا شسته میشه. این فهم اصلا حجت نیست، کی گفت این حجته؟ بین تو و خدای خودت، خدا اصلا اینو فرستاد گفت که این جمله لفظیه امر دلالت بر وجوب فلان، اولا کی گفته امام داره دارید؟ امام داره اصلا با همین تعبدهای خشک داره امام درگیر میشه، میگه لفظ تو لفظ وجود در نمیاد که بگی نه لفظ اینو میگه دیگه خلاص. ببین دیگه اصلا کلا فرق این اصول از کلا این نگاه متحجرانه از اصول داره بلند میشه. اصولی که بگه آقا لفظ دلالت بر این میکنه عقل بذار تعطیل کنه، همین که لفظ داره میگه قواعد و اصول رو اجرا میکنیم، اصول لفظیه رو به چی به همین قواعد و اصول لفظیه رو اجرا. چون قاعده اصول لفظیه شد دیگه عقل تو باید چیکار کنی؟ تعطیل کنی دیگه. قواعد لفظ داره صریح اینو میگه خلاص. امام میگه لفظ اصلا حرفا نمیزنه، لفظ همین قدر میگه بقیه از عقل تو داشت میگه. او عقل تو ایراد داره که اینجوری فهمیدی عقل تو درست کن. اصلا تا دیروز عقل رو مرده بودی و گوشه پستو پنهان کرده بودی، تفاوتش این شد بحث حجیتو که آورد تازه عقل آورد روی میز گذاشت و امام گفت بالعقل، عقل داره اینو میفهمه. سوال بعدی پیش میاد عقل بفهمه حجت نیست که. امام میگه اوه اتفاقا عقل حجته، بقیه چیزا رو بیار بگو حجت از اینا. عقل سازو شروع میکنه به اثبات کردن حجیت بقیه چیزها، بقیه چیزا هم همونقدر حجته که عقل میفهمه. عقل میگه این اینقدر حجته و بیشتر از این حجت نیست. اون تصویری که ما از حجیت داریم تصویر به شدت مخدوشه و مبدا تحجر و مبدا نفهمیدن و مبدا جهالته. همین آقایون نجفی یه بخشی دارم به اسم چی؟ مستقلات عقلیه. یه بخش دیگه هم دارم به اسم غیر مستقلات عقلیه. تو هم مستقلات هم غیر مستقلات عقل خودش میاد به عنوان یه مبدا، میگه مقدمه واجب واجب از عقلم.
اون که تو مثلا مستقلات عقلیه کلا میگن یه دونه چی داره امین
پاسن یه دونه است، ولی یه دونه ای که باهاش شما شرب توتون و تنباکو رو درست میکنه، هزار تا چیز آخو به اسمای میرزا و همه چیزو میاد درست میکنه و آوردنی که میخوام حفظ ثابت کنم باهاش. وگرنه شما روایت داری در مورد تریان کو یه روایت بیا که کشیدن تریاک حرام است. هیچ کی اصلا در برابر جاری نمیکنه. همه میگن ضرر به نفس میرسونه، چون ضرر به نفس میرسونه بنا قواعد کلی عقلی رو جاری میکنه. بخش زیادی از قواعد فقهی هم مثلا کلا قواعد کلی عقلیه و همشون هم اینا قائلن بهش. تازه حالا از عقل بگذاریم عقلاییش که دیگه خیلی گوشش بازه. عقل یعنی عقل صفر میفهمه، عقلایی یعنی عرف اجتماعی این توافق کرده. فقه آقا بخواد یا نخواد تو دنیای عقل و عقلا قنتبره، وگرنه اصلا نمیتونه استنباط بکنه. استنباط ناچار از استنباطه، ناچار از فهمیدنه، ناچار از فقاهت فقه تعقل. اما مشکلش کجاست؟ مشکلش اینه که تکلیف خودش رو با پدیده به اسم عقل تو اصول معلوم نکرده. حجیت رو از یک طرف بین کجا مونده، یه طرف حجیت رو میاد خیلی خشک میکنه، یه فهم خیلی خشک از حجیت میاره، مثلا موقعی که وارد استنباط میشه میبینه این فهم خشک از حجیت چی؟ دست خودشو بسته یه چیزای دیگه رو درست میکنه. الان این اصولیانی جدید نجف رو دارن میگن دیگه، جدید که میگم یعنی ما بعد آره 600 در به در دنبال یه راهی میگردن که از حتی همین چون چارچوب 600 هم مشکل حل نمیکنه. میگن نکته جالب اینه تحجر نجات دقیقاً از همون نقطه عقلگراییش آغاز شد. تو نقطه عقلگراییش همه صدر خونده، همه دنبال این بودن که پای عقل رو باز بکنن. اما وقتی پای عقل رو نادرست باز بکنی، یعنی تعقلت در علم اصول چی باشه؟ تعقل مخدوشی باشه، فهمهای غلط میاد وسط و همون فهمها رو دیگه فریز میکنی و منجمد میکنی و تحجر روی همون حاصل میشه. اینا اومدن یه فهمی داشتن، همون فهمو شد تعبد. ماغ عراقی اینو گفته، معلوم ناینی اینو گفته. حالا دیگه حالا کسی که ماغ عراقی بلد نیستن توی بگه توی نجف ببین چند نفر اصلا میتونه تقریر بکنن حرف ماغ عراقی رو. ماغ اصفهانی کم، خیلی کم. ماغ اصفهانی حالا داره یه چیزی منطقه ای اون مثلا معلوم ناینی و آقای خویی به عنوان یعنی تازه تقریرات معلوم ناینی هم دست آقای خویی 600 هم دست آقای خویی گرفته تقریرات معلوم ناینی رو. پیش اینا به همه اینا یه فهم مخصوص از حجیت دارن، فهم مخدوش از حجیت. ولی من اول از همه بگم آقا حجیت دنیای علم فقه و اصول، دنیای علم فقه، دنیای حجیت، دنیایی که عقل، حجیت یعنی چی؟ یعنی آنچه که عقل بر اساس اون موازین خودش به این نتیجه میرسه که اینو میتونه منتسب بکنه به خداوند متعال. عقلی که خودش به این رسیده که راه نجاتش چیه؟ راه سلوک الالله. عقلی که به این نتیجه رسیده که راه حیات طیبش هم راهی که خدا داره میگه، نه تعبدن، فهمیده، فهمیده در درون خودش به فطرت الله التي فطر الناس علیها درک کرده اینو. ولی اینو بگم، خودت باشی و فطرت درونی خودت و عقل خودت به خیلی از این چیزا نمیرسی، ولی وقتی که شریعت الهیه میاد میگه آها راست میگیم. چرا؟ چون ما چی؟ محجوبی. عقل ما محجوب، عقل نبی اکرم بله، عقل محض رسیده به لب به همه حقایق اسرار. چرا نیاز به نبی اکرم داریم؟ چون اینه که به ما نشون بده اگه تو به فطرتت رجوع کنی میبینی این مطابق با نقشه فطرتته، ولی اگه این نباشه نمیرسی. یه جایی ما محجوبیم، نگاه میکنیم نمیرسیم بهش، اشکال نداره دیگه، این حجاب درونی نفس ما. اگه حل بشه دیدی معادله مثل وقتی که حل میشه میگه عجب راست میگه چقدر خوب شد. چرا میگه راست میگه چقدر خوب شد؟ چون آرامش نفسانی پیدا میکنی. این آرامش نفسانی یعنی چی؟ عقلت به این نتیجه میرسه که آره خدا همین رو میخواست بگه.
تو بحث تفویض شما اون عقل پیامبر اونجا بحث
کردید، بله،
بعد اینو به ولی فقیه هم رسوندید.
آره
خب الان یعنی
اون چیزی به ولی فقیه میرسه حکمشه دیگه، تو دایره احکام شرعی اولیه نیست.
بله خب ولی تو احکام ثانویه هستی، یعنی
بله.
با عقل،
بله بله. یعنی چی؟ یعنی شما میگه آقا جون من عقل، عاقل ترین آدمی که کامل ترین فهم از نصوص رو داره رو باید بهش اجازه تنفیذی بدم که بگه آقا این الان نامشروعه و اون نامشروعه نیست. واقعا عقل بهت این حکم میکنه. یعنی بگذاریم از این، اولا تفویض چی بهت میگه؟ تفویض داره بهت میگه آقا خداوند متعال قواعد کلی رو آورد، تلک حدود الله و فرائض، بعدش هم واگذار کرد به نبی اکرم که به خلق نبی اکرم شکل بگیره. چون شما امت رسولین، توضیح زیاد داره دیگه، ما امت رسولیم، چون نفس رسول اکرمیم، خلقیات و روحیات نبی اکرم قراره تو ما جاری بشه و به همون نفس رسول الله، رسول الله هم نبضش با نبض ما میزنه دیگه، یا نبض ما با نبض ما میزنه اگه خیلی تنظیم باشین. عملا یه احکام رو به گونه ای آورد که متناسق و متناسق با حال و روح ما باشه. دو، این که یه جاهایی هم فقط اینا کافی نیست، دوباره یه حوزه تنفیذی پیدا میکنه که حکمه، اون هم دوباره باید ذوقی پیدا بکنه آدم. حالا کسی که ذوقش خیلی دیگه نزدیک شده به ذوق نبی اکرم، ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما الان داریم یه جای خود نبی اکرم اینجا، یه جایی هم ذوق دیگه، اینقدر از این بحثا میکنیم که به ذوق نبی اکرم نزدیک بشیم، یه جایی برسیم به اینکه خود نبی اکرم چی میگه، یه جایی هم برسیم به اون ذوقی بتونیم ادامه بدیم، تفریع کنیم، توسعه بدیم، تکلیف چیزایی که نبی اکرم در مورد صحبت نکرده ولی میدونیم اگه نبی اکرم بود الان اینو میگفت. اینا همه عقله، ولی عقلی که منور شده به عبودیت خدا، عقلی که بنده خدا بشه و عقلی که بنده خدا نشه. عقل ما عقل حر هم نداریم، اینم بگیم عقل حر همون عقلیه که بنده خدا شده، چون از گیر نفسانیاتش رها شد. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. یعنی چی؟ یعنی عقل رو اگه نبردی تحت عبودیت خدا، که خداوند متعال حقیقت محدودی نیست بلا نهایته، که خداوند تحت این عبودیتش اساسا میخواد بندها رو از پای عقل بکشه، عقل خودش میشه بند، پای بند میشه به هوس، هوس اونو اداره میکنه. پس بنابراین عقل تابع اون چیزی که عبودیتش داره میکنه، ذیل اون عبودیته داره. اولیاء الله یا اولیاء طاغوت زین این عبودیته. بله عقل اگه به خودش باشه، اون نقشه فطری درون خودش، بنده هیچ کدوم از اینا نیست، عبد خداست. خب امیدوارم حالا این بحث مختصری که در مورد عقل حجیت کردیم و جایگاه عقل توی حجیت و اینکه اساساً عقل دنبال. حجیت یعنی چی؟ یعنی آنچه که عقل به قطع بنویسه.
حجیت هر آنچه عقل انتصاب آن را به خداوند متعال صحیح. بله همش هم باز هم شما داری میگی توی اون کنم علیه چجوری نسبت میگیم به خودم؟ پس من خدا هم اگه واقعا ما یه چیزی میداشیم که خدا من میگو باقا جو حجای هم که باکم بهت نرسید تو باید چی؟ احتمال دادی هم باید اطاعت میگردی، باید اطاعت میگردی. یعنی اصلا کلان اون اصل عملی زد کلان دعوای اصول عملی همینه که اصل اولی حق و طاعت، اصل اولی چیه؟ اگه بحث شرعی نماشه که از طرف خود خدا رسیده که آقا ترخیص شایستر میگه اصل اولی که احتمال هم بهش باید اطاعت بکنی، جریان مقابل چیه؟ نه اصل اولی میگه کی میخواد قضاوت بکنه؟ مثلا من میخوام بگم اصلا کلان قضاوت کردن مثلا اساسا امکان پذیر نیست. تو باید اول اصلا بگم خدا چجوریه، ربوبیتی رو داره میکنه، تصویر از ربوبیت الهی چیه؟ خدا به دنبال اینه که پدر ما رو در بیاره ولو احتمالی، یعنی هم میگه آقا این کنه راحت بشین و خوش بشین، یا یه چیز بین این دوتا کدومی که غلبه داره اون یکی دیگه چه جور خدای تصویر؟ مثلا اون خدایی که شما بالا منبر تصویر میکنید شب 19 و 21 و 23 ماه رمضان ان الله یغفر الذنوب جمیعا یا اشد المعاقبین، تصویر نهایی ما چیه؟ خدایی که واقعا خدای رب عالمینه و ما میشناسیمش، همون خدای نمای خودتون رو به جمعی هست اشد و معاقبینش هم تو جای خاصیه. عمدتا رحمته که جریان داره مال... خب این باعث میشه براعت جاری بشه دیگه، شما میگه آقا براعت عقلی، براعت شرعی و الی آخر، و اگر نه براعت عقلی واقعا عقل باید بیاد نسبت سنجی کنه خودشو با خداوند متعال. حالا اینجا حضرت امام داره میگه اگه من بودم و مولام بود عقل میگه چی؟ اگه امری رسید از مولام، حالا حق و طاعت میگه اگه امری هم نرسید احتمال امر دادیم، خب این نقطه افتراقشه، این در مورد احتمال هم چرکی نمیشه. ایشون میگه عقل میگه اگه امری اومد از سمت مولا لزوم اطاعت دارم، من اینکه مولا خودش ترخیص بده بگه آقا اوامری که من به شکل وجوبی نگفتم، نفس بعث و اقراء مولا یعنی چی؟ لزوم اطاعت. تا ترخیصی نیاد باید اطاعت بکنی. حالا مسئله اینجا خیلی پیچیده میشه، یعنی واقعا ما یه فهمی باید داشته باشیم، شبیه همون بحث که توی بحث براحت و حق و طاعت کردیم. تصویری که شما از تصویر از ربوبیت الهی، از اسماء و صفات الهی و نسبت اونها با هم با هم گرم شد، یعنی رو روشن کنید در پرواز کنید. Thank you.
یه تصویری داریم از ربوبیت الهی دیگه. خب خدای ارحم الراحمین و خدای اشد المعاقبین. کدوم یکی از این دو تا خدا؟ اگه واقعا یه خدای مثلا شما در نظر بگیرید یه خدایی که هویت تنبیهیش
تصویر
اون عقلیه، این تصویر بازم من میگم کلن عقل میفهمه. عقلی که داریم میگیم این به معنی نست غیر نستی نیست دیگه. عقلی که نصوص رو میبینه، فهم فلسفیش میاد، فهم عرفانیش میاد، عقل دیگه. عقل با همه منابعی که عقل ما اصلا منبع نمیدونیم، عقل چی میدونیم؟ ابزار هم نمیدونیم. عقل آفرین، عقل اصلا کلن مخاطر اصلیه. عقل اصلا کلن این عقلی که میفهمه، این عقلی که درک میکنه، پس برابر خودش چیزایی داره، مبادی اولیه داره که درک میکنه، از چیزهایی میاد به سمتش که اونو درک میکنه. اصلا عقل یعنی ما. خب کلن عقل هست، بقیه چیزا مثل اشیایی هم در اختیار عقل. اصلا عقل ابزار نیست، عقل خود مایی، عقل ابزار ما نیست، برای عقل مایی. بقیه چیزا ابزاری هم برای عقل که چیکار کنه؟ قرآن و روایات اینا ابزاری هم برای عقل که چیکار کنه؟ بفهمه. روشنه؟ اصلا این تصوری که عقل ابزار است که نه، اون محوره، عقل محوره، عقله. قرآنی که ما دارید که عقل ازش استفاده میبره برای فهمیدن.
یه نفر میگه اشتباه استنباط کرده رو که تعقلش رو اشکال میکنه. با چی داره اشکال میکنی؟ با عقل خوده. یعنی در واقع میگه وای کس کسی که داره
اشکال میکنه
اشتباهه.
بعد
خب اون کس کسی اصلی که ما اونم با عقلش میفهمه، اونم با عقلش
میفهمه. معلومه درسته، ما میشیم بحث میکنیم. اصلا چرا بحث داریم میکنیم؟ اصلا چرا معنی دارم اینو میخوام؟ اصلا
معنی دارم اون که بخواد اگه من بهتر بحث کردم، بهتر چه کردم؟
نه 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 نه، اصلا اینطوری نیست. ما باید انسان طرفیم. عقلی که من دارم و عقلی که شما دارید یکیه و ما میفهمیم مرسای هم دیگر رو و ما چه هم دیگر رو میتونیم بگیریم و نقل میتونیم بکنیم. هر چند که اونجا به روی خودم نیرم، من میفهمم شما درست میگفتیم. به لذا جامعه علمی شکل میگیره، لذا گفتگوی علمی شکل میگیره، لذا شما یه هویت علمی دارید. پس بنابراین عقل عقله. مباحثه چرا میکنیم؟ برای اینکه گیر گرفته حرفای هم دیگه رو بفهمیم. من یه نظریه دارم، شما یه نقدی میکنی، شاید بگه آ طرف به رو خودش نمیاره، سعی میکنه یه جوری فرار کنه، ولی تو دل خودش که میفهمه حرف به خودی زد. بله طرف بخاطر منافعش حاضر نیست اعتراف به حق بکنه. بله آدمی زاد دیگه، آدمی زاد اعتراف به حق نمیکنه، ابهام میکنه از تدبیرش. این اصلا زیست انسانیه. اما این به این معنی نیست که عقل محور نیست، هر کسی عقلش یه جور میفهمه. نه نه، این اصلا این پلورالیسمی جایی نداره. کی گفت هر کسی عقلش یه جوری میفهمه؟ همه عقل یه جور میفهمن. بله همه تصورات دانشای بشری به خاطر اینه که عقل‌ها همه این عقول یک هویت واحد داشتن، میتونستن با هم دیگه گفتگو بکنن. من اگه نتونم شما حرف منو نفهمید و من حرف شما رو نفهمم، میتونیم با هم حرف بزنیم؟ پس بنابراین یه پدیده مشترکی وجود داره. اینو من همونطور که فکر می‌کنم شما هم دارید فکر می‌کنید. بله شما مبادی دیگه‌ای، شما رفتید پیش استاد فلانی، اینو شنیدی، اونو شنیدی، من پیش یک نفر دیگه رفتم، شما اون کتابو خوندید، من اون کتاب دیگه خوندم، مشکل نداره. اینا به تعارف این تنوع پدید اومده. قبایل شکل گرفته، این قبیله اونجا بوده، یه فهمایی داره، یه فرهنگی داره، یه قبیله دیگه اینجا، یه فهم دیگه داره. ولی چون عقلی مثلا وجود داره، میتونیم با هم حرف بزنیم و تعارف پدید بیاد. و خداوند اختلاف و پدید آورد که اتفاقا هر کسی یه دنیایی داره، این دنیا ها میاد در هم دیگه ضرب میشه و یک حقیقت متعالی تری شکل میگیره. این تنوع اساسا مایه رشد کی؟ اون وقتی که یه عقلی وجود داره که بستر اساسی این تنوع فراهم میکنه. نه یک شکاف میگه آقا عقل من با عقل تو و عقل یکی دیگه، اینا مشکلات رو میدونی دیگه، معرفت شناختی پدید میاره دیگه. ما اینو قبول نیستیم، ما معتقدیم یه عقل وجود داره توی عالم، همه آدم هم همون عقل دارن. تنوعات بر نمیگرده به عقلای مختلف، تنوعات بر میگرده به مبادی مختلف. بر اتفاقا این اثبات میکنه که منابعی که شما در اختیار این عقل قرار دادید متنوع بوده. بله یه چیزایی رو ندیده، یک کم یه چیزایی دیگه در اختیارش بذار، طرف فقط تو ده بوده، طرف فقط کنار دریا بوده، تو بیابون اصلا نبوده، یکی از تو بیابون، یکی تو شهر بوده، یکی تو آمریکا فقط زندگی کرده.
مثلا اینه که مثلا تو اصول موجود وقتی شما تو فقه موجود کتاب سنت نظری هست یا احمد برای کتاب سنت، حالا یه سایی بزنم شما برقون میکنم کتاب سنت یه چیز واضحه مشخصه، ولی عقلی که میگه آقا اینقدر از
چی گفته، من تو همون کتاب سنت نشون میدم که اصلا واضحه نیست، اصلا مشخصه. خود اینا سر یه آیه قرآن سر استنباط همین حکم از این آیه قرآن اینقدر دعوا میکنن، آخرش هم آیه از دلالتش میفته. سر روایت انقدر روایت معارض میاد، انقدر هم با هم دیگه اختلاف روایت دور سر متن دیگه، میگه 4 دسته روایت داریم هر کدوم یه چیز میگه. کی گفته واضحه؟ حاضر اونجایی که واضحه دوباره اشکال میشه، میگه اگه این حکم بشینه با اون حکم دیگه چی میشه، با اون قاعده دیگه کجا کنار در میاد؟ واضحه نیست، لذا دوباره باید تعقل کرد، دوباره باید مثلا فقه مگه نه به وجود نمی اومد، اگه واضحه بود که فقه بدید نمی اومد. مسئله اینه عقل واضحه نیست، برعکس برعکس تصوره اونجایی که عقل شما بذاری کنار هیچ وجودی نداری. اما عقل رو داریم میگیم آیا به معنی فلسفه است؟ نه. عقل که داریم میگیم آیا به معنی کلامه؟ نه. عقل که داریم میگیم به معنی فقه؟ نه. عقل فلسفه زورگره، بسم الله بیاد وسط میدون اثبات بکنه برتری خودشو و بره جلو. من معتقدم فلسفه صدرایی شده، بسم الله فلسفه صدرایی میارم استنباط میکنم، من نشون میدم این که بهترین مناسقت و مناسبت داره با متن دینی و بهترین تبیین داره از ادبیات زیست انسانی. یکی دیگه کاملا مخالف اینه و اونم بالعقل باید بیاد با من بحث بکنه. نکته جذاب قصه اینه، لا منفر من العقل.
نه، ولی این عقل قدرتمندتر از من نفس الامر که برای لفظ و عالم اعتبار و اینا بس کردید نشد. یعنی شما اونجا اون رو انقدر بردید بالا، بعد الان مالی عقل یه چیز واقعا متفاوت، یعنی بین انسان ها اون بین الازمانی بود، مشترک بود، نفس الامریت داشت، چیزی میگفتی دیگه مفری نبود از چیز دیگه، یعنی وضع بود واقعا جلد بود. بعد الان عقل
واقعیت قصه اینه که ما از وسط داستان شروع کردیم به تبیین عالم اعتبار. عالم اعتبار یه پدیده چی شد؟ در عالم، من جلسه در اول بودم، در عالم انسان. یه تونه هست؟ گفتیم آقا یه عالم اعتبار داریم، عالم اعتبار در عالم چیه؟
انسانی.
عالم انسانی به عبارت دیگه اگه پدیده انسانی هم عالم اعتبار چک نمیگه. پدیده انسانی دو تا ویژگی داشت، چی بود؟ یکی هویت عقلانی چیه، یکی هویت ارادی چیه. هویت ارادی هم زیر عقل دوباره تو فهم اسلامی که ما داریم،
اساساً اگر عقل نبود عالم اعتباری هم نبود. و حالا شما میگین ما این عالم اعتبار رو از عالم اعتبار انسانی بردیم بالاتر، بردیم تا حقایق متعالی عالم. تو عوالم هم اعتبار خداوند دیگه، اعتبار شریعت الهی، عقل هم همینطور. چون اصلا چرا این عالم اعتبار میتونه بره تا بالای بالا؟ آها، چون عقل داره میره تا بالای بالا. اساسا این عقله که عالم اعتبار رو قدرتمند کرد. اگه عقل نبود که عالم اعتبار قدرتی نداشت، اصلا به وجود نمی اومد. اگه ما عقل مشترکی نداشتیم میتونستیم یه عالم اعتبار مشترک داشته باشیم؟ بین الازانی حرف مفته. بین ازان کو؟ بین ذهن من و تو رو نشون بده یه چیزی داره، هیچ چی نیست. چون من و تو هممون صاحب یه عقلیم، پدیده ای که به وجود میاد بین ما تو عالم عقل که عالم اعتبار توی عالم زیر عالم عقل، اصلا بالعقل داره پدید میاد. بذارین اینو دقیق تر بگم، از جنس عالم عقل نیست، یک موجودیه که عالم عقل پدیده عقلانی داره اونو خلق میکنه. ما چون عاقل بودیم اومدیم لفظ درست کردیم، انسان علم بالقلم، به خاطر که چی بود؟ اشرف مخلوقات بود، به عقل داشت. اگه عقل نبود که علم بالقلم نمیشد، جمله نمیتونست بگه، حرف نمیتونست بزنه، ناطق نمیتونست باشه، و از الفاظ نمیتونست بکنه، اعتبارات اجتماعی نمیتونه، زیست اجتماعی به این معنا اصلا نداشت. همه اینا مخلوق عقله که گفتم اراده رو ما زیل عقل میگیریم دیگه. مثلا عقل ما نمیخواد چیز اینقدر صرفا تو دریافت حقایق نمیبینیم، عقل رو توی اعمال هم داریم میبینیم، تا لب اراده هم میاد، تا خود اراده، خود اراده هم شامل میشه آخر آخرش تو همه نهایی که از عمل داریم. خب پس بنابراین اصلا کلا تهش عقل بود.
خود اول گسترده کردن علم یاد بین نداره خودمون رو به علم باشیم. حرفهای متعدد گسترده علم رو راحت توسعه بدیم. اما ما به موضوع توسعه رو، چون خودم فکر می‌کنم توسعه‌اش بدم، دو مثلا همه اصولی رو جمع می‌کنم، یا شما همه نظر رو سر این مسئله بگید. اینجا
حسین
توسعه
میده. طبعا نیا کنید ما این که گفتم قبائل التعارف رو تعارف
مسئله تنوع و تعارف رو در نظر بگیریم. تنوع و تعارف رو تعارف تو دل یک عقل واحد دیگه درسته؟ آقا عقل واحد شما هر چقدر کلاد رو بکنید زیر پتو بشینید فکر بکنید معلوم نیست خیلی حقایق داره. اصلا کلا ما به خاطر همین نیاز به جامعه علمی داریم. نه حجت آخرش من عقلم تو نفس خودم با فطرت خودم چی؟ حقایق درک میکنم. آره چون شما برای خودت حجت باید بشه، ایشون برای خودش، من برای خودم. شما هر به هر مرتبه‌ای که رسیده باشی همونقدر حجیت
داره.
آره همونقدر خودت میفهمی که کدوم مرتبه رسیدی. نقطه جذاب قصه اینه. یعنی هر آدمی میفهمه که الان در مقابل یه عقل کامل‌تری قرار گرفته و باید اینو یاد بکنه. همونطور که ما در مقابل خداوند متعال قرار می‌گیریم، اون عقل کل دیگه. سعی همه عالمه. من میگم من عقل دارم. چرا فطرت الله التي فطر الناس علیها نقشه فطرت منه؟ عقل. چون من تو درون خودم اون فطرت متعالی همه عالمو دارم. و میفهمم که الان بالفعل نیست. من میفهمم که اون حقیقت متعالی تر از منه. خب برابری نیاز به جامعه علمی داره. اصلا بدون جامعه علمی علم رشد نمیکنه. من باید حرف بزنم با شما.
تصویر ما از طور دیگه بچه‌ها اصول تو فلسفه‌اش این نیازه
چه
تو خود بیشتر قبلی‌ها کم‌تره،
کم‌تر
قبلی‌ها
بیشتر بکنی سر این
مسئله. خود
تمام
بکنی که توسعه بده.
نه.
ولی اینکه عقل منتشر شده، من
مگه عقل منتشر ریز بجمع کنم؟ اصلا کلا واقعیت ممارسات علمی که همون دومیه. یعنی اینا این همه شما اقوال میخونی، همه بحث میکنی، میری تو حوزه علمیه قرار میگیری، کلاس درس خارجه، شما حرف میزنی، ده نفر دیگه نقل میکنن. اولا از نظر عینی همه همینطوری ممارسات میکنن یا اعتقاد به جامعه علمی در عمل دارن. اصلا کلا علم پیشرفت نمیکنه. شما باید مدرسه علمیه داشته باشی، دادن دورم جمع بشن، بحث علمی اصلا شکل بگیره. بذار جامعه علمی مهمه. و چرا؟ ولی جامعه علمی زیرساختش فقط تنوع نیست، زیرساختش عقل واحد است.
عقل واحد
چیه؟
تو اینو
بدارم توضیح بدید. غیر از زمین من میخوام بگم شما چیز دیگه بگو. ما اصلا از اول تا آخر بحث اون همین بود که امام اینجا داره میگه آقا بحث الفاظ و کشف واقع اصلا کلا نیست. بحث چیه؟ حجیته. حجیت هم عقله. همون عقله که میگه آقا اینجا کشف واقعه بذار مثلا، ولی یه جایی میگه آقا به واقع هم در رسیدش کار نداره، این مشکل تو رو حل میکنه. اصلا کلا اینجوری باید بریم.
شما اشخاص با هم تفاوت میکنه اینا رو، شما میگه نگاه کنه ببین اگه عقل مهمتر از خودش
عقل اشخاص با هم دیگه تفاوت نمیکنه دیگه. مرتبه طولی و عرضی داره. یا کنی منی که مرتبه طولی دارم و مرتبه عرضی دارم درک میکنم اون مرتبه که، یعنی الان به آدمی که توی مثلا کنار دریا زندگی میکنه و کلا حس و حالهای دریایی داره، خب بگی یا آدم تو بیابونه این حساب باور میکنه و قبول هم میکنه چون عقل داره دیگه. همون عقل رو که تو داری به اذعان میکنه، که اذعان میکنه بر اساس همون عقل که اون آدمی که یک زیست دیگه داشته فهمهای متفاوتی از تو داره. برم یاد بگیرم، برم یاد بگیرم اون چی فهمیده. یا همین الان به شما که تو ایرانین بهتون بگن آقا این عراقی‌ها کلا یه جور دیگه فکر می‌کنن، میگه آره. بعد میگه نگاه کن یه فهمه اینطوری هم دارم، پس میگه برم بفهمم چی میگن. آ اروپایی ها کی 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 تو آفریقا جواب
تقریبا
از اون جواب مشتبه. خب این مراتب ارضی. بعد یه جایی هم طرف این مراتب ارضی، مراتب طولی هم وجود داره. آدم در مقابل یکی دیگه قرار میگیره نه این خیلی می‌فهمه، خیلی از من بیشتر میفهمم.
الان اعلام غیر اعلام
همینطوری که مرتب مرتب طولیه. مثلا طرف تو مرتب طولی خیلی راحت آدمیزاد. اصلا به کار به بحث علمی و فقه و اینا ندارم. هر آدمی رو شما تو هر حوزه نگاه بکنید، طرف رفته داره چیکار میکنه؟ میوفروشی میکنه. میگه من خیلی وارد نیستم، برم پیش فلانی میوفروشی یاد بگیرم یا بهتر از من. از کجا من عقلش بهش میگه آقا اون عقلش بیروش یافته تره، درسته رشیدتره. همون هیته هم که خودش میفهمه اول میدونه تو اون هیته که خودش حرفه‌ایه کی چیه؟ کی حرفه‌ای‌تره؟ دو اینکه یه دفعه مثلا یه آدمی پیدا میشه اصلا بیاد بهش یه جلسه میذاره میگه فلانی اصلا تو میدونی دیوونه‌ای داره اینجوری میفروشی میکنی؟ بیا تا من بهت بگم اصلا کلا میفروشی این شکلی نی.
همیشه میشه
حرفه‌ای‌تره
نمیاد دیگه. یعنی برام آفرین. هر وقت تو تقدیدمون میگیم آقا یه مرتبه هست اشتباهه، شما اعلم هم نباشید جایز نیستی از اعلم تقلید کنی، درسته؟
آره دیگه.
خب بعد این الان خوب قرار شد تمام
تقلید میگه، تقلید یعنی نفهم کلا زن تو. شما اعلمم که باشی، اگه اعلمم نبود نبودی در نظر بقیه، خب مشتهد هستی. خب اما میبینی که یه نفر دیگه تو چیه اعلمه، میشینی با اون بحث میکنی، چون میفهمی دیگه، یه جایی میفهمی که بعد بری بفهمی دیگه. شما امکان فهمیدن داری، حق نداری همینجوری دست بذاری رو دستت بگی خب دیگه فلانی گفت منم چاره‌ای ندارم دیگه. شاید تو خودت بفهمیدی به یه چیز دیگه رسیدی، حق نداری دیگه. شاید توی یه سری بحثه دیگه بگه آره راست میگه، فلانی راست میگه، من اشتباه کردم.
عقلم کامل‌تر از من نه. در حالی که میدونم عقلم کامل‌تره، به من شاید چون عقلم ناقص‌تره یه چیز دیگه میگه.
اشکال نداره، این شاید همیشه تو همه بحث علمی ما داریم. ولی آخرش نه، ولی آخرش تو توی این قصه ممکنه احتیاط بکنی. میگه آقا من احتیاطم به حکم چی عمل میکنم؟ اون مرجع تقلید عمل کنم، چون میدونم من هنوز شاید به اون قوت استنباط فلانی نرسیدم، ولی اون استنباط فلانی رو قبول ندارم با فهم که الان من دارم، نه من نمیتونم این کار رو بکنم. میتونی احتیاط بکنی، ولی استنباطت پیش خودت موجوده. اگر که استنباطت 100% مخالف اون باشه و اون استنباط و خلاف احتیاطت باشه، خودت باید به اون فهم خودت باید احتیاط کنی، باید احتیاط کنی، یعنی باید به فتوای خودت عمل کنی، به فهم خودت عمل کنی. ما معیده
اینیم که عقل حجته.
بله، اتفاقا عقل حجته. وگرنه شما این کارو نمی‌کردی، این تعامل رو نمی‌کردی. من نمی‌فهمم واقعا این کسایی که میگن حجیت و توش می‌خوان تعبد در بیارن. حجیت امر عقلیه. میگن فقه، من می‌خوام توش تعبدم. فقه یعنی چی؟ استنباط. و
بعضی وقت‌ها خیلی دارو دامنه شما مثلا تعامل چیه؟ مثلا تفاهم عقلی
و غلایی میفهمن. آره اون فهم خیلی نازله. شما اساسا اگه چیزی به اسم عقل نداشته باشی و عالم عقل و عقلی که عالم عقلی که منتشر تو همه ما به یک چیزه، اصلا پدیده غلایی هم بیمانیه. من چجوری میخوام تفاهم غلایی درست بکنم؟ اصلا این غلا رو چه حسابی با هم دیگه؟ یا خب
یه
خوبیه
اصلا تحبیل شما نیست به این ساعت اراده رو.
بله.
دایره اوغلا توش ساعت اراده نداره، این ساعت جمع‌بندی داره، این داره استفاده میکنه از نظرات خیلی رقیب واقعا.
آره یا کنید هر بستگی به این داره که هویت اوغلایی رو تو چه لایه‌ای شوخی مورد بعد یافته از احکامی که اوغلا دارن میدن، احکامی که هویت فهمی فقط دارن، یعنی یه فهمی اوغلا دارن، بعد یافته نه به یه اراده اوغلایی برمیگرده، یه اراده اوغلایی بوده. مرز بین عقل و اراده یه جاهای کاملا مشخصه که هویت اعمالی عقل میاد وسط، یه جای هویت فهمی و فهمی عقل وسط دیگه. هر دو ایناست. اون چیزی که فعلا مهمه برای ما دوستان تقریر دیگری از حجیت، این حجیت با اون تقریری که داره مشکل رو حل نمی‌کنه. اما بیاین این طرف، حجیت غیر از کشف، این حرفی که تو جلسه قبل دادم هم دوباره تکرار می‌کنم، حجیت غیر از کشفه، کشف واقع. ما تو بحث حجیت الزاما به دنبال کشف واقع، ما به دنبال حجیتیم، تو دل حجیت هم کشف واقع هست، ولی غیر کشف واقع هست.
این
بخاطر
من حجم ظاهری هم ما توش
حجیت داریم، در این حال که کشف ندارم، ادعای کشف ندارم. صلى الله على محمد
با همین نگاه حجیت مثلا محور میذاره، موضوع اصولش میکنه مثلا با هم. الان چرا امام اصلا اول با حجیت شروع نکرد تو دست فهمون رو حجیت رو بذاریم محور، بعد
ببینید دلالتاش
تو بحث مختلف پیدا
کنید؟ مشکل اصلی میدونی چیه؟ امام اولا رو نظام خودش حرکت نکرده، امام داره روی همون موازینی که بقیه دارن رو حرکت میکنن، ولی من خودم باشم اینجوری شروع نمیکنم، چون فهمی که از حجیت اون آدم پیدا میکنه بعد از مباحث الفاظ. الان شما تا اینجا چون عالم اعتبار خوب فهمیدین، الان میفهمی که اصلا این حجیت یه چیز دیگه است، وگرنه همچنان نمیفهمه در مورد حجیت. میگه حجیت عقلی و عقلایی چیه؟ به راحتی میتونه سوال مطرح کنه که حجیت امر عقلاییه. اصلا به ذهن شما خطور میکنه بعد از این حرفی که خوندین که حجیت امر عقلاییه؟ من باشم اصلا کلا از اینجا شروع نمیکنم، از عالم انسانی شروع میکنم، از عقل شروع میکنم و بعد بحث نسبت اونو عقلی که میخواد حکم شارع رو بفهمه نسبت اون با تعبد، و اصلا بیام روایت رو میارم، همون کاری که قبلا ما میکردیم. ما تو معصومی هم کار میکنیم، اول از همه روایت عقل میخونیم، بعدش میره به واسه تعبدی که اومده بخونیم، بعدش به جنبندی اولیه میرسونه، حجیت اینجا طرف میفهمه، حالا وارد بقیه بحث عالم انسانی میشیم، عالم اعتبارات و عالم های دیگه. یعنی قبل از حجیت باید شما بحث عقل رو حل کنید، نسبت عقل و تعبد